بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 29 خرداد 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. امروز که روز سال روز شهادت حضرت حمزه عموی بزرگوار پیغمبر بزرگوار اسلامه و همچنین سال روز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی است، یه صلوات با توجه هم به روح و جسم شریف این دو بزرگوار هدیه کنیم. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای 38 داشتیم صحبت میکردیم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام و عرض شد که عنوان دعای 38 اعتذار از تبعاتیه که خدای نکرده برگردن انسان هست نسبت به بندگان خدای متعال و اینکه علیاذ بالله انسان کوتاهی در حقوق اونها کرده باشه و اینکه از خدای متعال تقاضا میکنه امام علیه السلام که او رو از آتش جهنم نجات بده، هرچند که ایشان اهل آتش نیست اما تضرع داره میکنه و به ما هم یاد میده. در قالب این الفاظ برای اینکه این امر محقق بشه با خدا داره صحبت میکنه. خب ما خوندیم تا به این عبارت رسیدیم که و من عیب مؤمن ظهر لی فلم استره، خدایا اعتذار میکنم به درگاه تو، معذرت میخوام، توبه میکنم، پوزش میطلبم از اینکه نقص یه مؤمنی برای من آشکار شد و من اون رو نپوشوندم. عیب یعنی نقص. اینکه شما تو آیه 79 سوره کهف در جریان اون حضرت خضر و موسی، یکی از کارهایی که جناب خضر کرد این بود دیگه، یه کشتی که اونجا بود این کشتی رو یه بلایی سرش آورد، گفت فأردت أن أعيبها، من اراده کردم که این کشتی رو معیوبش بکنم. معیوب کنم یعنی چی؟ یعنی ناقصش کنم، نتونه بره تو آب. بعد حالا کاری ندارم اون دلایلی که آورد، فعلا در این مقام نیستم. غرض عیب یعنی نقص. یه بنده خدایی از بندگان خدا که زیر سایه ایمانم زندگی میکنه، من مؤمنن و من عیب مؤمنن، با همون توضیح دیگه جلسه قبل دادیم، ایشان یک نقصی از او بر من آشکار شده. او کیه که بی نقصه؟ بی نقص خداست، سبحان خداست که هیچ عیب و نقصی نداره، نه در مقام تشریع نه در مقام تکوین. اما من همه جوره عیب دارم. این اولا در یک بیان کلی، بی عیب کسی نیست جز خدای متعال. حتی حضرات معصومین علیهم السلام بالاخره دارای عرض میکنم اون کمالی که خدای متعال هست که نیستن، که مخلوقن، مخلوق محدوده، لذا اونها هم سبحان نیستن. به این معنا سبحان فقط خداست که منزه از هر عیب و نقصیه. بنابراین نوع ما افراد دارای عیبیم، اما صحبت سر اینه که عیوب ما گاهی اوقات برای همدیگه فاش میشه، آشکار میشه. حالا من چی کار کردم؟ عیب یک مؤمنی، نقص یک مؤمنی بر من آشکار شد، من نپوشوندم. اولا در روایت داره من سمعت اذناه، کسی با گوشش چیزی بشنوه، ما رأت عیناه، چشش یه چیزی رو ببینه از مؤمنی، بعد این چی کار بکنه؟ مما یشینهو، از اون چیزی که بالاخره باعث خجالت اون شخص میشه. فهمود اگر کسی اینو بشنوه و آشکارش بکنه، این از جمله کسانیه که خدا در قرآن نسبت به او اینطور فرموده. بعد حضرت شروع کردن این آیه سوره نور رو خوندن که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، کسی که دوست می‌داره که یک فاحشه‌ای رو شیوع بده، نشرش بده، این آدم عذاب دنیا آخرت در انتظارشه. حضرت فرمود کسی که از یک مؤمنی چیزی رو میشنوه با گوشاش یا میبینه، مما یشینه و یهد مروته، این آبرو طرف ممکنه ببره. اینو اگر فاشش بکنه، فرمود از جمله کسانیه که خدا این آیه رو در موردشون نازل کرده. بنابراین این نگرانی داره که آدمی که یک عیبی رو از کسی متوجه میشه، یه نقصی رو متوجه میشه، او رو فاش نکنه. حالا در روایت داره بعضیا یک چیزی رو که متوجه میشن از عیب طرف مقابل، اینو نگه میدارن برای روز مبادا که اینو رو بکنن. با اینم در روایات برخورد شدیدی شده با یه همچین کسی. بنابراین کسی که عیب کسی رو، نقص کسی رو متوجه میشه و نمیپوشونه، این غفلت از این نکته داره که خودش هم دارای نقص و عیبه. حالا واسه او فاش شد، واسه تو هنوز کم من قبیح سترته، چه بسیار زشتی هایی که تو پوشوندی ای خدا، فعلا خدا پوشونده، حالا به هر دلیلی برای او فاش شد. انسان نباید این رو آشکار بکنه. اگر این کارو بکنه، گناه بزرگی مرتکب شده و امام از این حالت اعتذار میکنه به درگاه خدای متعال. نکته بعدی که من علاقمندم در ضمن این مطلب بگم، حالا در مورد اینکه عیب مؤمن رو باید پوشاند، این در روایات زیاده. کسی که این حالت رو داره، یعنی نمیپوشونه، مشکلش این غفلت بزرگی که او رو گرفته. چون میدونید کسی که این کار رو میکنه در واقع غافل از این حالته که انگار خودشو مبرای از این قضایی ها میدونه. اصلا کلن ببینید کسی از کسی سرزنش کنه، کسی عیب کسی رو فاش بکنه، این در واقع خودش رو مبرای از این قضیه میدونه. اون کسی که امروز تو رو پوشونده فعلا اراده کرده در مورد این فاش بشه، تو حق نداری این رو فاش کنی برای دیگران. اینو من از این جهت دارم عرض میکنم چون بعضی از ماها بعضی از مشکلات همدیگری که متوجه میشیم شروع میکنیم به زیرابزنی تو محیط کار، تو غیر محیط کار. زیرابزنی بدترین کار ممکنه. اولو یه جایی زیرابزنی واجبه، مثل اینکه علیاذ بالله کسی خدایی نکرده مشکلاتی داره در فلان مسند، اگر باشه ظهور مشکلات آنچنانی تر میکنه، اینم حق نداره بین همه فاش بکنه. زیرابزنی از این جهت که اول رفته کاراشو کرده، امر و معروفشو کرده، نهی از منکرشو کرده، هیچ کدوم اثر نکرده، خب اینجا دیگه چاره ای نیست، این نباید اینجا باشه. مثلا جرز بنده هستید، یعنی اینجا هم باز برای خدا میره این قضیه رو فاش میکنه، اونم پیش اهلش که کار ازش میاد، نه پیش همه مردم. اینا به حسب موارد مختلفه، ولی اینکه کسی تا یه چیزی رو میبینه اینو نگه داره تا فلانی رو فلان بکنه، این خوب نیست. اصل این حالت حالت خوبی نیست، اینو باید مراقبت کرد. حالا یه کسی عرض کردم کارش اطلاعات امنیته، نمیدونم کار امنیتی میکنه، او اگر مأمور و معذوره، یعنی تو اون جایی که شریعت اجازه داده، خوب اجازه داده، اون جایی که نیست او هم حق نداره. بالاخره اون مؤمنی که الان عیبش برای شما فاش شده برادر دینیه تو، قبل از اینکه عرض میکنم یه رئیس و مرعوسی باشد و یه فلان و بهمانی باشد. و نهی از منکرش کن، امر و معروفش کن، نه اینکه اول بسم الله جار بزنید طرفو له و لورده کنید. اون تو منطقه جرأت نمیکنه سر بلند بکنه. این نکته. نکته بعدی که تو اینجا اعتذار میکنه امام و من علاقمندم باز این نکته رو توجه بدم، اون اینه کسی که عیب مؤمنی رو آشکار میکنه در واقع حریم چیزی رو هتک کرده که حرمتش از کعبه بزرگتره. و امام صادق علیه السلام فرمودن آبروی مؤمن از کعبه بزرگتره. اون خدایی که از کعبه محافظت کرده و میکنه حتما از حریم این مؤمن به طریق اولا محافظت میکنه. این آدم باید نگران بکنه که به راحتی حریم مؤمنی رو هتک نکنه، عیبی از اونا متوجه میشه فاش نکنه. امام از این حالت اعتذار میکنه. پس انسان عملا خودش رو با خدا درگیر کرده. میخوام بگم این اعتذار وجهش کجاست؟ چرا امام اعتذار داره میکنه؟ کسی در مقابل خدا خودش رو قرار بده، اونی که محکوم به شکسته منم، او قهاره، هیچ وقت شکست درش راه نداره. پس این موضوعیت داره. خب البته امام علیه السلام اینجا وقتی اعتذار میکنن مصادیقی رو برشمردن که نشان از اهمیت این مصادیق پیش امام داره، به جهت اینکه دونه دونه اینا رو نام بردن. میان در جمله بعدی بیان کلی میفرماد، میفرماد و من کل اسم عرض لی فلم اهجره، خدایا از هر گناهی که بر من عرضه شد و من خودداری نکردم، دوری نکردم، از اینم اعتذار میکنه. این نشون میده انسان مصداقاً گناهانش رو دونه دونه نام ببره موضوعیت داره، کما این که ما این کاری کرده کلی هم صحبت کنه موضوعیت داره. شما همین رویه رو در کمیل امیرالمومنین علیه السلام میبینید، اللهم اغفر لی الذنوب التي، گناهانی رو نام میبره، تو غیر النعم، مصداق مشخص میکنه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. بعد ازت بعد دیگه دونه دونه شما میفهمید اللهم اغفر لی کل ذنب نزنب تو، هر گناهی مورد عمل ببخش. این که دونه دونه مصادیقی رو انسان نام ببره بعد بیاد بیان کلی بکنه، این مطلوبیت داره نزد خدا که ولی خدا اینجوری صحبت میکنه. چون اینا چیزایی که ما اثر به ولی خدا داریم کشف میکنیم دیگه، چیزی که ما بهش برخورد کردیم اینه. اگر این موضوعیت و مطلوبیت نداشت رویه امام در دعا این نبود. لذا وقتی امام صادق علیه السلام کسی اومد پیشش گفت من خلاصه خدا در قرآن گفته بود اونی استجب لکم، من دعا میکنم اجابت نمیشه و نسبت به این آیات مقدار دلم چرکین شده و طبق قریب به این مضمون، حضرت علیه السلام فرمودن کسی که به عهد خدا وفا بکنه، چون خدا گفته اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا کنید منم بعد شما وفا میکنم، کسی این کارو بکنه و خدا را از جهت دعا بخونه دعاش مستجاب میشه. این شخص میگه آقا من اولی رو فهمیدم که اوفو بعدی اوفو بعدکم، خلاصه خدا عهد کرده من اجابت میکنم، منم عهد کردم که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، منم گوش به شیطان ندم و اینم عهد منه با تو، اینو فهمیدم. دومی که جهت دعاست، این دیگه یعنی چی؟ اما فهمودن تبدا، ابتدا میکنی فتحمد الله، خدا رو حمد میکنی، بعد فهمودن و تذکر نعمه عندک، اون نعماتی که خدای متعال پیش تو داره اینا رو به یاد میاری و تشکر و شکر خدا رو به جا میاری. بعد اینجا رو گوش کنید، فهمودن ثم تذکر ذنوبک، بعد گناهانت رو یاد میاری، یعنی دونه دونه انسان گناهانش رو خدای من این کارو کردم خدا به من کاری، بعد فهمودن فستعذ منها، بعد از اونا به خدا استعاذه میکنی، استغفار میکنی، فلان میکنی، این از جهت دعا. حالا دعا کن در از اینکه انسان گناهان رو دونه دونه یاد کردنش موضوعیت داره، این جهت دعاست. امام علیه السلام از ابتدای این دعای 38 دونه دونه نام برد، اللهم اینی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره و و شروع میکنه، بعد اینجا میاد کلی بیان میکنه. این نکته. نکته این بعد این که ولی یه بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام وقتی میفهمد از هر گناهی که به من عرضه شد و من دوری نکردم، این یعنی چی؟ چطور میشه انسان به این مرحله میرسه؟ اولا آقا امیرالمومنین علیه السلام این که هر این یه نکته رو بگم، این کلمه عرضه، گناهی که بر من عرضه میشه که کل اسم عرض علی به من عرضه شد و من دوری نکردم، عرب به نمایشگاه چی میگه؟ معرض، یعنی چیزی که قابل عرضه باشه میاد به نمایش میذاره. دقت فرمودید؟ یه چیزایی برای نفس جذابیت خاصی داره. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه فرمودن و انها، فان النفس، این ها به نفس برمیگرده، لا تزال تنزع الی معصیه فی هون، این نفس مدام، لا تزال یعنی این مدام میل داره، تنزع کلمه نزع وقتی با الی میاد یعنی اشتاق الی. مثلا در مثلا ابن شافعی در مصباح المنیر وقتی شما نگاه میکنید میگه کلمه نزع وقتی با الی میاد به معنای اشتیاق به اون چیزه. امیر علیه السلام در این خطبه صدرفتش نهج البلاغه میفرماد که خدا میفرماد که خطبه داره میخونه، داره موعظه میکنه، فرمود این نفس مستمرن و مدام لا تزال تنزع الی معصیه، میل داره به معصیت. اینه که هر گناهی برش عرضه میشه این دوری نمیکنه، چون میل درونی میکشه، کشش داره. و اتفاقا از همین جهت هم هستش که اسمش شد جهاد با نفس، چون سخته، نفس میپسنده، تو میگی بی خود کردی نمیپسندی، اینجوری که خدا میگه باش، اینجوری که خودت میپسندی نباش، خب این سخته. یه چیزی که نفس آدم بپسنده و اون معصیت الهیست و این بخواد خلاف رودخونه جهت اون چیزی میبسه هر که، خب سخته، گاهی وقت رودخونه آب میبره آدمو. خب نکته این بعدی که میخوام بگم حالا که اینه، از جمله اون چیزی که امام داره اعتذار میکنه، یه نکته اینم در دعای نه به ما توجه داد. اما ببین نفس واقعیتش اینه که اگر هر چی عرضه بکنن بر تو دوری نمیکنی، چون میپسنده، بنابراین خودت رو در پناه خدا قرار بده. چجوری؟ به خدا بگو هیچ وقت منو تنها نذار، من با نفسم تنها نباشم. و دیگه ما این عبارت رو دیگه مکرر خوندیم، شما دیگه باید حفظ باشید که ولا تخل بین ذالک، ولا تخل ذالک بین نفوسنا و اختیارها. خدای بین ما و نفس ما، ما رو تنها نذار، چون عادتا اینجوریه که فین النفس مختارت فینها مختارت للباطل الا موفقته. نفس عادتا به سمت باطل میل داره مگر تو توفیقش بدی. امارتون به سوء الا ما رحمته، امر بدی میکنه، بسیار امر بدی میکنه مگر تو بهش رحم بکنی. پس انسان از خدای متعال طلب رحم بکنه، از خدا طلب توفیق بکنه، اینکه وفقنی للتی یا ازکایی که امام سجاد در دعای 20 فرمودن و ما مفصل در مورد صحبت کردیم، ما را موفق بکن. به خاطر همینه، چون نفس خلاف این توفیق حرکت میکنه، چون نفس عزت فرمود دیگه لا تزال تنزو الی معصیت فی هون، بنابراین باید توفیق از خدای متعال خواست. حالا اومدیم ما توفیق خواستیم موفق نشدیم به هر طریقی، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا امام فرمود اعتذار کنید. این اعتذار موضوعیت داره. به همین جهت شیطون هم کارش همینه، مدام اینها رو عرضه میکنه. یادتون باشه ما تو دعای 25 عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام فرمودن خدای شیطون اینجوریه که ان هممنا به فاحشتن شجعنا علیها، ما تا تصمیم میگیریم کار بدی بکنیم اون ما رو تشجیع میکنه. برو همینه، تو میتونی، همین اصلا خوشت هم میاد، خیلی هم خوبه، برو، خیلی کیف میده. اینجوری فرمود که بین همم را به من سالا ثبت هم هم، وقتی تصمیم میگیریم کار خوبی بکنیم کندو میکنه. بعد فرمود یتعرض لنا به شهوات، مدام بر ما عرضه میکنه. یتعرض مزاره است، مدام عرضه میکنه شهوات رو. شهوات یعنی همین چیزی که امیرالمومنین فرمودن در خود 376، چیزی که نفس میپسنده، اینو هی عرضه میکنه. از این جهته که انسان هرچی بهش عرضه میشه در معصیت خدای متعال این دوری نمیکنه. خب حالا دوری نمیکنه، بعد چیکار کنه؟ من به شما عرض کردم دعا کنه. من گاهی وقت بعضی از این حرفا رو بعضی میزنم استبعاد میکنن، میگن آخ خودش بالاخره باید یه حرکتی بکنه. من میگم باشه، درست میگی تو، باید خودش حرکتی بکنه. آدم داره اختیاره، باید از این اختیارش استفاده کنه، سمت معصیت نره. آخ زورش به خودش نمیرسه. من مکرر اون حرف حضرت داوود رو که به جناب دانیال فرمود، من عرض کردم که جناب دانیال نیمه شب به درگاه خدای متعال اینطور عرضه داشت که خدایا لعلم تعصمنی، اگه تو افسم نکنی لعصیان نکرد، من بازم اسیان میکنم، ثم لعصیان نکرد، بعد از اون بازم اسیان میکنم. نه، این اسمت از نهایی خدا موضوعیت داره. من مکرر گفتم این جمله امام سجاد در دعای 48 رو بخونیم هممون و اینو در رأس دعاهامون قرار بدیم، از جمله در رؤوس دعاهامون این باشه که استعصمک فصل علی محمد و آله و عصمنی و انی فانی لن اعود لشیء کرهته منی ان شئت ذلک. این نمیتونی ما به راحتی از کنار رو دور کنیم. فهمود من امکان نداره به اون گناهی که تو نمیپسندی برگردم اگه تو بخوای، اگه تو بخوای داشته باشید. ان شئت از خدا بخواد من گناه نمو. شما میگید بله خدا که خوب معلوم هر چی رو بخواد فلان میکنه. باشه، این تو الان لفاظی کردی، گفتی هر چی رو بخواد خدا فعال لمایشا. باشه، تو درست میگی، اما نکته اینه که من اینو باید از خدا بخوام، بگم تو اگه بخوای من معصیت نمیکنم، تو حفظم کن، استعصمو که تو طلب میکنم، منو نگرم داری از لغزش، بیا بر پیغمبر اکرم و آل طارق درود بفرست و بیا من نگرد. حالا این در مورد پیغمبر اکرم حالش، من در بند همین انتهای این دعای سیاش بند 3 باشه توضیح میدم انشالله که چرا امام اینجا صلوات میفرسته. نکته ای داره عرض میکنم، راحت فهمون چیز دارم عرض میکنم. این خواستن از طرف خدا موضوعیت داره، خواستن از خدا انسان بخواد. با حالا گذشتم، یاد این قصار 200 نهج البلاغه افتادم که شاید قبلا عرض کردم. مثلا اینقدر امیرالمومنین بدش میاد از یه همچین آدمی که هر چی بهش عرضه میشه هست، هر جا گناه باشه پاش بیفته هست. گفتم بهتون یه بار اوتیه به جانن جنایتکاری رو آوردم شه امیرالمومنین و معهو غوغا، یه سری عرض لوبالش هم دورش گرفته بودن. حضرت تاو رو دید فرمود، اینا رو دید، این جمع رو دید، فرمود لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءه، نامیبون ماد، مبارک مباد بر چهره هایی که اینا دیده نمیشن مگر پیش هر گناهی که پاش بیفته هستن. این خواهم میگم این که امام از هر گناهی که عرضه بشه من دوری نمی کنم، از این اعتذار میکنه، بعدش ولی خدا بعدش میاد، خدا به طریق اولا بعدش میاد. باید اعتذار کنه تا انسان خودش رو در اعداد محبین، یعنی کسانی که محبوب امیرالمومنین قرار بده و به طریقش اولا خدای متعال. وگرنه مشکل، اگه در همین حالت دنیا بره این عاقبت بشرش رو در عیاذ بالله. جانم، اولا آدم پیش خدای متعال اصلا هیچ چیز خودش رو نمی‌بینه، همیشه نفس محکوم به توبیخه، همیشه. اون یه دونه رو من نمیدونم چه شما دیدی، شما این ستایی که به درد شد ستار هم زدی تو گوشش، این ستار عملیاتی کردی. شما واقعا فکر میکنید که 99 تا عملیاتی کردی یه دونه رو، نه یه دونه دیگه گوش کردم به حرفتو مثلا خلافشم. خب کسی اگه همچین باوری داره، البته باور اشتباهی داره، شما میگید آقا واقعیت غیر اینا، میگم ناکن با خدا داری صحبت میکنی. بذار من این نکته بهتون بگم، توی خطبه چند بود خدایا یه سلام درست ببینم یادم میاد، وعلمو عباد الله، خطبه 176 نهج البلاغه است، وعلمو عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده. بدانید ای بندگان خدا، به یقین بدانید که مؤمن اینجوریه. حالا امیرالمؤمنین داره این حرفا رو میزنه، صبح نمیکنه، شب نمیکنه، مگر اینکه نفسش همیشه پیشش متهمه. الا و نفسه ظنون عنده. حالا خب یه همچین کسی حالاتش چیه؟ فمود لا یزال زارین علیها و مستزید الله، مدام سر این نفس خور میزنه، تو چرا فلانی، تو چرا بهمانی، چرا تو آدم نمیشی، قر میزنه. نه اینکه حالا صرفا حدیث نفس بکنه، با حدیث نفس که آثاری برش مترتب نیست، عادتا تصمیم باید بگیره. لذا ادامهش میفهمد و مستزید الله، ازش زیادتر از اونی که هست میخواد. حالا اینی که من به شما عرض کردم، خود امام سجاد اینجوری البته فرموده، اول من که خودم نظر شخصی ندارم اینه که به شما عرض میکنم، ایشان اگر یادتون باشه تو این دعای 32، حالا بندش اگه بخوام به شما عرض بکنم، فرمود که بند 17، ولا استشهد على صيامي نهارا، از بند 16 نگاه کنید، نگاه کنید، هیچ یه دونه هم نمیبینه. من نمیدونم شما یه دونه رو شده دیدید. الله بنده 16 نا کنید، بنده 16 بیده، اللهم انك امرتني فتركت، تو امر کردی به من فلان کارو بکن، من چیکار کردم؟ ترک کردم. اگه یه دونه رو که دیگه حالا بی خیال، یه دونه که هر چی هم کردی ترکت. اینجا رو گوش کنید، و نهیتنی، نهیم کردی، چیکار کردم؟ رکبت، انجام دادم، و سول لي الخطا خاطر الصوف فرت، این خاطر، اون خاطرهایی بعدی که من قبلا گفتم در دعای 31 خطورات ذهنی وقتی میاد، اینا خطا رو در ذهن من تصویر میده، زینت میده، میگه خیلی خوبه برو جلو، من چیکار کردم؟ منم مرتکب شدم. حالا اینجا رو گوش کنید، ولا از تشهد و علی صیامی نهارن، هیچ روزی بر روزه من در اون روز شهادت نمیده، من شاهد نمیگیرم چون یه روزه که داشتم اصلا نمیبینه، با اینکه امام زین العابدین آخر روزه است. اینجا رو گوش کنید، ولا استجیر به تهجدی لیلن، به هیچ تهجد شبانه ای هم پناه نمیبرم، نمیبینه اصلا، میگه من چیزی ندارم. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ ولا تثنی علی به احیائها سنتون، هیچ سنتی نمیاد شهادت بده به نفع من، یه باریکلایی به من بگه تثنی یعنی این ثنای من رو بگه، تو یه سنتی رو مثلا احیا کردی، تو منو احیا کردی، میگه من این کارم نکردم. البته بعد اینجا برای اهمیت به واجبات الهی توجه به فروض الهی میده که ما یه اینا رو انجام دادیم، اینا که توفیق تو بود، که اگه کسی انجام نده این که هلکه، این که هیچی. میخوام بگم امام علیه السلام خودش اینجوری میبینه خودش رو، بنابراین این که ما اصلا هیچی رو نباید ببینیم این مهمه. این نکته. نکته بعدی همون دعای 37ه که من اینو مکرر توجه دادم، اونجا امام سجاد میفهمد خدایا اگر تو میخواستی قصاص بکنی عوض اون گناهانی که ما کردیم، من تمام اون چه که در طول 70-80 سال عمرم انجام دادم بذارم توی کف ترازو، این میشه پاداش، جزاء الصغرا من ایادیک و نعمک، این کوچکتر میشه، یر به یر میشه با کوچکترین نعمتی که من دادی. اینجا رو گوش کنید، ولبقی رهینا بین یدی کد به عوض نعمک غریبه مزبور، بعد خودم میمونم گرو به واسطه نعمات دیگه ای که دادی. یعنی اینجوری بدهکاری در این تراز ما داریم به خدای متعال، روزا یه دونه هم اصلا نمیبینه. دقیقا تموش دارم عرض میکنم. و من کل اسم هر گناهی که بر من عرضه شد من دوری نکردم. حالا امام علیه السلام خب یک سری مصادیق رو شمرد، بعدش هم بیان کلی فرمود، باز بسنده به این مقدار نمیکنه. میفرماد اعتذر الیک یا الهی، ای اله من. این یا الهی رو که یه دفعه کنه به صورت معترضه امام یه دفعه واسه عبارت بیان میکنه، این باز داره شعار میده این حقیقت رو که خدایا من از مجموع اون چه که دیگران به عنوان الهه برگزیدند، من فقط تو رو به عنوان اله برگزیدم، تو اله منی. این یه جورایی رگ خواب خداست دیگه، داره تحریک میکنه که ان الیاز. حالا از با مقبول محسوس دارم صحبت میکنم، مگه خدا که درش تغییر و دگرگونی نیست، این تحریک خدای متعال دیگه. یه ببین تو اله منی، میخوای چیکار کنی؟ داره جلب رحمت میکنه از ناحیه خدای متعال، استرحام میکنه، یعنی طلب رحمت میکنه. اعتذر الیک یا الهی منهن، از اینایی که نام بردم، و من نظائرهن. نظائر خب جمع کلمه نظیره است، نظیره مؤنث نظیره، یعنی همانند، شبیه، هر چیزی شبیه این گناهان من مرتکب شدم همه رو به درگاه تو اعتذار میکنم. امام اعتذار میگه، من قبلا عرض کردم این که قرآن کریم فرمود که ولا یؤذن لهم فیعتذرون، امروز که روز قیامت دیگه اجازه اعتذار به کسی نمیدن. امام امروز قبل از اون روز قیامت اعتذار میکنه که از طرف خدا پذیرفته بشه. حالا اعتذار میکنه، از همه چی اعتذار میکنه که دیگه هیچی رو برای اونور نذاره. از این جهت میفهمد من نظائرهن، نه یه سری چیزا رو من به ذهنم رسید یا به هر طریق به اقتضا عرض کردم من امام سجاد به درگاه تو، یه سری سرم نه الان دارم میگم، هر چی شبیه اینه از همه اونا اعتذار میکنم. خب حالا چجوری اعتذار میکنه؟ این که من اول دعا عرض کردم این اعتذار امام سجاد علیه السلام یعنی همون توبه، به اینجاها که رسیدیم گفتم اواخر دعا توضیح میدم، همینه. اعتذاری میکنم، اعتذار ندامت، پشیمانی، دقیقاً توبه یعنی همین. ما قبلا در دعای 31 به این نکته توجه دادیم که امام اونجا چی فرمود؟ که اللهم ان یکن ندم توبتا فانا ندم نادمین، اگر پشیمانی از گناه از نظر توی خدا توبه است، من از همه پشیمون ترم. پس اینکه انسان ندامت داشته باشه، پشیمان باشه از اون چه که مرتکب شده، این توبه است، یا بهتر بگم بخشی از توبه است. توبه دو جزء داره در یک بیان کلی، حالا جزئی بخوام صحبت بکنیم. توبه هر چیزی قبلا مکرر گفتم به حسب همون چیزه، اما توبه در یک بیان کلی دو تا رکن داره، یک پشیمانی از اون گناه، و رکن دومش تصمیم جدی بر ترک در آینده است یا من دیگه مرتکب نمیشم. لذا در ادامه فرمود و ان یکن ترک المعصیت که انابتا فانا اول المنیبین، اگر ترک معصیت از نظر تو انابه محسوب میشه، من اول منیبم. خب حالا امام علی صلوات و سلام اینجا اعتذار میکنه، میگه معذرت میخوام، اما این معذرت خواستن صرفا به این اعتذار لفظی نباید باشه. میفهمم پشیمونم، میفهمم باید به حد توبه برسونی خودتو، وگرنه به درد نمیخوره. شما من قبلا مکرر اینو مثال زدم که یه دانش آموزی سر کلاس، معلم سر تخته داره پای تخته داره مینویسه، توضیح میده درس، اون یه صدا در میاره، معلم میفهمه فلانی بود، یا ببخشید عذر میخوام. خب این عذر میخوام زمانی ممدوحه، زمانی مورد توجه که تکرار نکنه، اما تا دوباره روش کرد به تخته دوباره صدایی در آورد، باز دوباره آقا بازم عذر میخوام، بار سوم آقا من بار سومم عذر میخوام، مسخره کردنه دیگه. امام فرمود ندامتن پشیمون، چون تو پشیمانی این بار رو داره در ادامه. انسان وقتی پشیمون بشه یعنی نفس رو داره ملامت میکنه. پشیمونی اینجوری میشه آدم پشیمون میشه دیگه، چی میشه شما از چیزی پشیمون میشی؟ به خودت رجوع میکنی میگی فلان من نباید این کارو میکردم، پشیمون میشی. اصلا کلمه ندامت در لغت یعنی همین، یعنی آرزو میکنه یه کاری کرده یه کاش نمیکرد. در لغت کلمه ندامت یعنی این. خب این چی شد که به این حد رسید؟ با خودش دو تا چهار تا کرد دیگه، دو تا چهار تا کردن با خود این پشیمونی رو برمغان آورد. این خودش توبیخ نفسه. اینا همونی که ما گفتیم دیگه، گفتیم توبه هر چیزی به حسب همون چیزه، در همین حرفا رو بستیم ما. میگه توبه هر چیزی به حسب همون چیزه، یعنی همین دیگه. یه نکته، نکته بعدی، توبه رو وقتی شما سخت ترجمه کردی، سخت وقتی ترجمه کردی طرف میبره. توبه رو امام سجاد خیلی آسون، خدای متعال فرموده هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خدا کسی که توبه رو از بندگانش قبول میکنه. اونی که ما حالا شما میگی این شرط کمال است، شرط فلان است، اینا دیگه یه جورایی با الفاظ بر رفتنه. شما همین که توبه بکنی با همین شرطی که امام الان داره فرمایش میکنه، همینی که الان عرض کردیم، این انگار نکردی. حتی توبه منظم کمال لازم بلد، چون این توبه رو امضا کرده. از سر صداقت هم توبه کردی. چون سر خدا که نمیشه گول به مال آدم. توبه کردی. خدا گفته من قبول میکنم. وقتی قبول کرد یعنی حداقلش اینه که من جهنم نمیرم. شما میگی خب جهنم نمیرم چی؟ خدا منو بیرون جهنم نگه میداره، میگه همجور باش. من میفرسه بهشت. ما دنبال اینیم. شما دیگه حالا از کمال، شما که دارم میگم اینو بزرگوار، از کمال چه ترجمه ای داره خودشون باید بیاد توضیح بده. حالا نه مراتب بالای بهشت، مراتب بالای بهشت زیر سایه عمل اتفاق میفته. بسیار خوب. میخوام بگم شما توبه رو وقتی اونجوری میری جلو، آب این گوشتت بعد آب بشه از تنت. هیچ فقیهی همچین حرفی رو نزده. میچی میخوام به شما عرض بکنم؟ اونجا بحث خوردن لقمه حرام بوده. طرف خورده بوده، حرام هم خورده بوده. یه همین استغفرالله گفتی تموم شو. تمام این گوشتا رو بعد آب بکنی. خب چه زمانی گوشت آب میشه؟ یعنی از میاد یه رژیم بگیرم تا آب بشه؟ اینو میخواد بگه. خب این که برای سلامتیش هم اتفاقا مفیده. اینو میخواد بگه. یعنی انسان زیر سایه قصه‌ای که میخوره از این حرام خوری که کرده، خود به خود آب میکنه. یعنی یه کسی میگن فلان چی اینقدر چی سفید کردی، لاغر کردی، فلان چه چیزی بخور، میگه اصلا خوردنم نمیاد. اینا کجا آوردیم؟ اینو از روایتی که مرحوم کلینی علیه الرحمه در کافی شریف آورد. یادتونه در ضمن اون مالک بن عرض میکنم که ابن انصاری، حالا اسم شریفش یادم رفت، که همون کسی که در همین باب مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف، باب و حقیقت الایمان و حقیقت الیقین، این روایت سوم این باب تا اونجا که تو ذهنمه، که حضرت وارد اون مسجد شد، امام صادق میفرماد با جمعی نماز خوند، بعد از نماز یه جوانی رو دید که حالات عجیبی داره، که سرش میافتاد اینجوری چرت میزد، که نه حالت ظاهریش، چهرهش به زردی میگرد. حضرت هم بودن ها چته کیف اسبحت، گفت اسبحت و موقنا، یادتونه؟ گفت صبح کردم در حالی که در یقین بودم صبح کردم. حالات او چی بود؟ گفت یا رسول الله اسحر لیلی، شبهای من به شب زنده داری میگذره. بعد گفت و اغمع حواجری، اصلا جوری شدم که نمیل به قضا دارم، اصلا از دنیا بیزار شدم و مافیها. می چی میخوام بگم؟ میخوام بگم گناه اصلا میگه به یقین میرسه ها، اگر چیزی رو ببینه، حالاتی رو درک بکنه از اون ور قضیه، گفت کنی انظر عرش ربی، دارم انگار عرش ربم رو میبینم که مشغول حساب کتاب است و به حساب خلایق داره میرسه، دارم اهل جهنم رو میبینم و هم معذبون، دارم اهل بهش میبینم و هم یتنعمون. میخوام بگم آدم وقتی این حالات رو میبینه، خود به خود نخوردنش میاد، نیاشامیده. چی میخوام بگم؟ اصلا از اشتها میفته، خواب نداره. خب یه همچین لاغر میشه دیگه. لذا حضرت اونجا فرمود، فرمود چشاش گود شده بود، انقدر که بیخوابی کشیده بود، لاغر اندام شده بود. زیر سایه اون قضیه است که طرف گوشت تنش آب میشه، اونی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد نگرانه، یعنی به اون حد یقین رسیده که یا ابوالفضل میخواد چیکار کنه با ما، خود به خود آب میکنه، اشتهاش کور میشه به اصطلاح عرفی خودمون. امروز کسی یه خدایی نکرده مصیبتی دیده باشه، چرا میگن مستحبه تا سه روز برای مصیبت دیده غذا ببرید؟ حال نداره غذا درست کنه. حالا شما تصور بکنید یه کسی به اون مرحله یقین رسیده، از اوضاع رو داره میبینه، این خود به خود آب میکنه، حال خوردن نداره. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ حالا معنی اون ناظر به اون مطلبه، شرط کمال رو اونجوری باید ترجمه کرد. خب حالا این ثمره این ندامت رو ببینید. آقا امام سجاد علیه السلام چی میفهماد؟ این که میگم ندامت و پشیمانی موضوعیت داره، امام میفهماد یکون و واعظ لما بین یدی من اشباهن، این پشیمانی یک واعظه، نقش یک موعظه‌گر دائمی رو هم بازی میکنه. این واعظ فاعل دیگه، مدام منو موعظه میکنه. این زیر سایه چی اتفاق میفته؟ زیر سایه اون ندامت. اگر ندامت و پشیمانی نباشه، معمولا این واعظ درونی نیست. خب وقتی واعظ درونی نباشه، معنیش اینه تا دوباره پاش بیفته من هستم. اما اگر این ندامت باشه، تا دوباره اون گناهی که تا قبل از این خیلی حال میکردم باش برای من عرضه میشه، اون واعظ میاد وسط. اینا کن تو همین دو دقیقه بیش داشتی خودخوری میکردی، خجالت بکشی، در نقش واعظ بازی میکنه. لما بین یدیه، در مقابل اون چیزی که در پیش رو دارم، بالاخره عمر دیگه تا هرچی خدا بده من دارم میرم جلو. من اشباههن، هر چی شبیه این گناه است این نقش واعظ رو بازی میکنه. چی؟ این ندامت خیلی مهمه. خب حالا اینجا رو گوش کنید جانم. خدا شما رو حفظ کنه. یعنی خودتون در واقع جواب خودتون رو دادید که چگونه حفظش کنیم. مشروط بر این که ندامت واقعا ندامت باشه، این نقش واعظ رو بازی میکنه. واقعا ندامت باشه یعنی چی؟ یعنی بشینه، اینجوری میشه که اونجوری میشه که شما میفرمید، بشینه واقعا به کاری که از او سر زده بشینه فکر کنه. فکر کنه. این فکر کردن ندامته. یادتونه امیرالمومنین علی صلوات و سلام عرض کردم در بازار بصره داشت راه میرفت، بکا بکان شدیدن به شدت شروع کرد حضرت به گریه کردن. بعد وقتی حقیق اینو معلوم گفتیم ماشق عباس در سفینه البهار در ذیل کلمه سوق این روایت نقل میکنه که حضرت علی صلوات و سلام وقتی گریهش آرام گرفت رو کردن در مقام توبیخ فرمودن یا اهل دنیا و امالها، نمیدونم اذا انتم بالنهار تحلفون و باللیل فی فراشکم تنامون و فی خلال ذلک عن الاخرت تغفلون. اینجا رو گوشون فهمودن که فمتا تجهزون الذات و تفکرون فی المعاد. شما کی اصلا به معاد فکر میکنید؟ فکر اگر آدم بکنه زیر سایه اون تفکر واقعی، این ندامت تثبیت میشه. گاهی اوقات کسی یه حرفی رو میزنه، می خیلی کار بدی کردی، توبه کن. تا تصدیق قرار میگیره توبه میکنه. این توبه اون باری که باید داشته باشه، این ندامت، ندامت با تفکر به دست میاد. چون گفتم زیر خود لغت ندامت، شما برید در لغت ببینید کلمه ندامت رو، یعنی یتمنى الانسان، آرزو میکنه اون چه که ما وقعه ازش اتفاق افتاده ای کاش نمیشد. خب چی شد که به مرحله رسید؟ فکر کرد. تفکر نه فقط لزوما به اون گناه، به اینکه تو اسیان کیو کردی و ثمره این اسیان چی چیه اگه با همین حال از دنیا بری. چرا این نقش واعظ رو بازی میکنه؟ اینکه من گفتم مشروط بر اینکه ندامت واقعا ندامت باشه، منظورم اینه. حالا دیگه البته حرفای دیگه ای هم هست که خودش رو مدام در معرض موعظه قرار بده، چون ما میفهمد واعظن، ما یه واعظ نیاز داریم. این واعظ، من کما که قبلا مکرر عرض کردم، اینجا نقش خوندن روزانه قرآن کریم موثره و واقعا هم اثرگذاره. چرا اینو عرض کردیم؟ مکرر قبلا عرض کردیم، حالا دیگه یادآوری داره میشه که آقا امیرالمومنین علی صلوات و سلام اولا خود قرآن رو موعظه معرفی میکنه در آیه 57 سوره یونس، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. این یک. بعد امیرالمومنین فرمود خدا احدی رو به مثل این قرآن موعظه نکرده در طول تاریخ. ان الله در خود به 176 ان الله لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن. پس اولا قرآن موعظه است، ثانیا احدی رو در طول تاریخ به مثل این قرآن موعظه نکرده. خب بعدش هم امیرالمومنین در نامه 31 فرمود احی قلبک بالموعظه، قلبت رو با موعظه زنده نگه دار. یعنی اگر انسان انس با قرآن کریم داشته باشه، زیر سایه اون توجهی که زیر سایه این انس داره، یعنی با توجه هم قرآن بخونه، این واعظ همیشگی همراشه. واعظی که به احدی به مثل این موعظه نکردن. حالا خود کلمه وعظ رو که حالا در زمینی واعظن، من این نکته رو از بگم، شما کلمه وعظ رو برید در لغت ببینید. وعظ زجرون، زجر با زیرهی، زجرون مقترنون، زجرون مقترنون به تخفیف، قریب به این مضمون، اون منعی که توامان با خوفه. یعنی که دیگه موعظه میکنه میترسونه، منع میکنه من رو از فلان کار، میگه فلان یا فلان، موعظه میکنه منو منع میکنه. زجر یعنی منع کرد، منع میکنه از فلان کار همراه با تخفیف، میترسونه من رو. لذا قرآن موعظه است. چقدر ما رو ترسونده از قیامت، چقدر ما رو ترسونده از جهنم، چقدر ما رو ترسونده نافرمانی خدا، میترسونه. قرآن این کار رو میکنه، اما چون حکیمانه این کار رو میکنه، میشه ان الله لم یعظ احدا مثل هذا القرآن. چون فقط نمیترسونه، در این حال تبشیرم میده که آدم نبره. یا رحمک الله، دقت فهمیدید چی دارم عرض میکنم؟ خب حالا اینجا رو گوش کنید. یه 8 دقیقه وقت داریم، من این دعا رو انشالله تموم بکنم. اینجا در مورد امام بلافاصله میاد میفهمد فصل علی محمد و آله، اینجا بحث صلوات رو مطرح میکنه. فهم فای حالا سببیت بگیرید، فای فصیحه بگیرید، حالا اونم در هر چی بگیرید درسته، حالا که اینجوریه بیا بر پیغمبر آل درود بفرست. من قبلا در مورد صلوات صحبت کردم، البته امروز علاقمندم یه نکته دیگه عرض بکنم که امام اینجا چطور صلوات میفرسته. یه مطلبی رو عرض کنم، بابی داره مرحوم کلینی در این کافی شریف در کتاب دعای اصول کافی، باب الصلات علی نبینا محمد و اهل بیت طاهرین. این یه بابیست، 21 روایت در این باب آورده. توصیه میکنم روایات این باب رو همه بخونید. من 3 تا روایت رو انتخاب کردم برای شما میخونم تا مشخص بشه. حالا یکیش رو میخوام دقیقا متناسب با این عبارتی که امام اینجا صلوات رو آورده توجه بدم که اهمیتش کجاست. دو تا هم از این باب که ما تشویق بشیم. اما اون اولی روایت 17 این باب، عذر میخوام روایت 12 این بابه. امام صادق علیه السلام میفرماد که ان رجلا اتى رسول الله، یک مردی اومد پیش پیغمبر خدا، عرضه داشت که یا رسول الله انی جعلت ثلث یا ثلث صلواتی لک، من یک سوم دعاهام رو یا رسول الله برای شما قرار دادم. صلوات جمع صلات، صلات معنی دعاست دیگه، این قرینه دیگه هم داره در انتهای روایت که عرض میکنم، من یک سوم دعاهای خودم رو برای شما قرار دادم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم خیرن، خب ولی کار خوبی میکنی. گفت یا رسول الله انی جعلت نصف صلواتی لک، من نیمی یعنی یک دوم از دعاها برای شما قرار دادم. از بمودن زاک افضل، این بهتر از اون اولیه. اگرش گفتش که انی جعلت کل صلواتی لک، یا رسول من همه دعاهای خودم رو برای شما قرار دادم. حضرت فرمودن اذن اگر این کارو کردی یکفیک الله عز و جل ما اهم من امر دنیاک و آخرتک، قریب به این مضمون. فرمود اگر این کارو کردی، تمام دعاهاتو برای من قرار دادی، خدا کفایت میکند تو را خدای عز و جل آنچه که برای تو دغدغه آور است. ما اهمک یعنی چیزی که باعث حزن تو شده، نگرانی تو شده، نگرانت کرده، از امر دنیا آخرت خدا کفایتت میکنه. خب تا اینجا رو داشتید؟ کسی که اینجا پیش امام صادق علیه السلام، وقتی امام صادق این حرف رو زد که بله یک کسی اومد چه رسول خدا اینجوری گفت، این آنتنش تیز شد، گفت به امام صادق رو کرد، گفت اصلحک الله کیفه یجعل صلاته له، آه خدا امورتو اصلاح کند، این چجوری تمام دعاشو بر پیغمبر اکرم قرار داد؟ یعنی چی؟ اون موقع یک سوم بود یعنی چی؟ دو سوم بود یعنی چی؟ بعد فهمود کل دعا، چون این آنتن چی شد دیگه، گفت اگر من تمام دعاهامو بر پیغمبر اکرم قرار بدم، خدا تمام امور دنیا آخرت منه که باعث نگرانی و دغدغه منه، ما اهمک اینو عمل کفایت میکنه. خب ما هم داشته باشیم، ما هم اونجوری باشیم که ما هم کفایت کنه. حضرت صادق علیه السلام فرمودند لا یسأل الله شیئا الا بدع بالصلاة علی محمد و آله. فرمود اللهم صل علی محمد، فرمود هیچ، این مرد اینگونه تمام دعاهاشو برای پیغمبر اکرم قرار میداد، هیچ تقاضایی از خدا نداشت، لا یسأل الله شیئا، هیچ درخواستی از خدا نداشت مگر اینکه قبل از اینکه اون درخواست رو مطرح کنه بدع، ابتدا صلوات میفرستاد بعد اون درخواست رو مطرح میکرد. توجه کنید، اگر کسی هر دعایی میخواد بکنه، هر چی، خدای نون بده، خدای آب بده، خدای فلان بده، زن بده، بچه بده، شوهر بده، هر چی، هر دعایی داره اول صلوات بفرسته بعد اون دعا رو مطرح کنه. حالا اون موقعی که یک سوم دعاهاشو برای پیغمبر اکرم قرار داده بود یعنی چی؟ یعنی در چیزایی که خدای متعال میخواست یک سوم این چیزایی که میخواست و صلوات میفرستاد، مثلا یه دونه اخوره تقاضا میره صلوات میفرستاد، چیزای دومی که میخواست صلوات نمیفرستاد، این شد یک سوم. یک دوم یعنی کارهایی که خدا یسأل الله، اون چیزی که از خدا مسئلت میکرد، بعضی از امورش در حد یک دوم و صلوات میفرستاد. اما فهمود کل دعامو برات قرار دادم، یعنی امام فهمود لا یسأل الله شیئا، کوچکترین درخواستی از خدا نداشت مگر بدع به صلوات علی محمد، مگر ابتدا میکرد به صلوات بر پیغمبر. خب پیغمبر اکرم چی فرمود در این عبارت؟ طبق فرمایش امام صادق علیه السلام فرمود اگر تو این کارو بکنی یکفیک الله، هر چیزی که باعث نگرانیت از امور دنیا آخرت خدا کفایتت میکنه. خب امام این دعای اعتذاره، در همین باب داره صحبت، نگرانه نکنید و فی فکان که رقبته من النار، امام نگران آتش جهنمه. خب این امر آخرت منه، امر دنیای منم، خب من این سری بدهی دارم به خلق خدا، به مظلوم ظلم عزتی، به معروف نصی افلم اشکر، به مسیند، خب اینا دغدغه‌های دنیای منه، برای اینکه خدا کفایت بکنه صلوات میفرسته. درست شد چی عرض کردم؟ این رو چی فرمودید؟ روایت 12 این بابه، 12. حالا اگه شما تشریف بشید روایت 17 این بابم بخونم. عبدالسلام ابن نعیم میگه که من پیش امام صادق علیه السلام بودم، گفتم فکر کنم ببانی روایتو، که اون میگه من وارد خانه خدا شدم هیچ چیزی از دعا تو ذهنم نبود. یادتونه گفتم اینو؟ گفتم؟ آره آره، روایت 17 این باب. حالا چون دیگه حالا مطرح کردم، چون صدای منم داره ضبط میشه، اینو به شما عرض بکنم. خب ایشون گفتش که من وارد خانه خدا شدم، مسئول اعظم شدم، هیچ دعایی به ذهنم نیومد که دعا کنم، بالاخره اینجا محل دعاست و استجابت این حرفا، الا صلوات علی محمد و آله، مگر صلوات بر پیغمبر و آل. امام صادق علیه السلام فرمودن اما انه لم یخرج احد به افضل من ما خرجت به، احدی به با فضیلت تر از عمل تو از این مسئول اعظم بیرون نرفت. اینو نکته. بعد اون روایتی که قبلا خوندم که روایت شاید هفتم این باب باشه، همین باب کافی شریف که عرض کردم، روایت هفتم که اونجا رسول خدا فرمودن من صلی الله علیه صلی الله علیه و ملائکته، هر کی بر من صلوات برسه خدا و فرشته خدا بر او صلوات میرسن. بعد امام فرمود که و من شاء فلیقل، رسول خدا در ادامه فرمودن و من شاء فلیکثر، دیگه خودتون میدونید هر کی میخواهد کم بفرستد و هر کی میخواهد بیش، یعنی فما دیگه خودتون میدونید چقدر صلوات خدا و ملائکه رو به خودتون جلب بکنید. خب گذشتم، موافقید این دو ختم بخونم تموم کنم؟ یه 3-4 دقیقه بشینید. بله موافق نیستید بگید، اصراری ندارم من که این دعا رو تموم کنیم. وجعل ندامتی علی ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علی ترک ما یعرض لی من السیئات توبتن، این که من گفتم توبه یعنی این، خود امام میگه این توبه است اولا، بعد این شما یه جورای کمال این قصه هم از این مطلب میتونی در بیاری، چون نکره استخدام کرده. و اما خدایا اون چی که من الان پشیمون شدم از این ما وقعت و فیه من از زلات، از این چیزی که درش قرار گرفتم واقع شدم، از این لغزش هایی که داشتم، یعنی همین گناهان، زلات جمع زله لغزش، و این چیزی که من اولا پشیمان شدم، دوم و تصمیم گرفتم عزمی علی ترک ما یعرض لی من السیئات، اون چه که در ادامه این عمر من ممکن از گناهان بر من عرضه بشه، من تصمیم و عزم کردم که ترکش بکنم، اینو برای من یه توبه ای قرار بده، یک توبه ای قرار بده. این نکره استخدام کردن، تفخیم قضیه است. من میخوام بگم اینم کمال قصه، همین که انسان ندامت داشته باشه، همین که تصمیم بر ترک در آینده داشته. البته ما مکرر گفتیم توبه هر چیزی به حسب خودشه، نماز نخونده باید این دوتا رو داشته باشه، غذاشو به جا بیاره، تو گوش کسی به ظلم زده باید این دوتا رو داشته باشه، دو به گوشش هم ببره یا بزن یا ببخش، مال کسی رو خورده باید این دوتا رو داشته باشه، بعد مال طرف، همینا دیگه به حسب خودشه دیگه، اینا گفتیم. اینو یه توبه این قرار بده که توجب لی محبتک، کسی دنبال جلب محبت خداست توبه کنه. توبه این اشاره به همون آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا آدم توبه کننده رو دوست داره. بعد میفهمد یا محب التوابین، با توجه به همون آیه، ای اون کسی که تو در کتاب شریف تعمدی دوست داری آدمای توبه کننده رو، این توبه من رو که اینجوری یک توبه ای قرار بده که تو بپذیری و این موجب بشه که تو منو دوستم داشته باشی. و خدا اگر کسی رو توجه کنید، این نکته آخری دارم عرض میکنم، که ثمره این که توجب لی محبتک کجا میزنه بیرون، این نکته لطیفی الان دارم میگم، باونید این مهمه. امام صادق علیه السلام میفرماد من داشتم طواف میکردم و انا شابون و یطوف، داشتم طواف میکردم در حالی که جوان بودم، این در زمان امامت امام باقر علیه السلام، الان امام صادق یک نوجوانی است، جوانی است، و انا شابون جوانی بودم، اتصاب با عرقن، خیلی سعی و تلاش در طواف داشتم، مدام طواف میکردم جوری که شور عرق میریختم، اتصاب با عرقن، پدر من امام باقر علیه السلام رعانی منو دید، این جمله رو فرمود، دید در حالی دارم طواف میکنم خیلی سعی و تلاش و شور دارم عرق میریزم، جوانشه دیگه، فرمود یا جعفر یا بنی، ان الله اذا احب عبدن یا یحب عبدن عبارت اشتباه از منه، خدا وقتی یه بنده ای رو دوست داشته باشه یدخل رضی عنه بالیسیر، اینو میخواستم بگم، به کمش هم راضیه و یدخله الجنه و وارد بهشتش میکنه. کی؟ به کمش راضیه اگه دوستش داشته باشه. این نمی معنا که انسان اهل مجاهده نباشد، اهل سعی و تلاش نباشد، در عبادت نباشد. امام صادق خودش بود، اما حالا جوان امام صادق دیگه، همون حرف امیرالمومنین شاید مثلا در نامه 31 که به فرزند بزرگوارشون بعد اون همه توصیه‌ای که میکنن میفرماد که وعلم یا بنی ان احب ما انت اخذ به الی من وصیتی، اون چیزی که از همه بیشتر دوست دارم از تمام این سفارشا که بهت کردم اینو بگیری و سفتم بگیری، الاختصار به ما فرضه الله علیک، که به اون واجبات بسنده کنی. جوان دیگه، یه دفعه نمیشه کلی بار مستحبی رو دوشش گذاشت، ممکنه بارو بذاره زمین. حالا اینکه امام صادق بارو میذاره زمین ها، پدره داره موعظه میکنه. دقت فرمودید؟ اینی که توبتن توجب لی محبتک، اینو میخواستم دست کم نگیرید. اینکه جلب محبت بکنه اگر توبه من از نای خدای متعال، خدا به کم من راضی میشه، منو وارد بهشت میکنه. و منم آدم کمکار، من حال ندارم روزای آنچنانی بگیرم، حال ندارم عبادات آنچنانی بکنم، من آدم تنبلیم، خودم میشناسم، چی کار کنم دم تو رو ببینم؟ میگی یه کار کن من دوستت داشته باشم، کمتم راضیم، صاف میفرستمت بهشت. امام میفرماد توبه. همین الان پرده برداری شد از اون چه که چرا رسول خدا این همه توبه میکرد. امام صادق در کافه شریف آورده دیگه، یعنی در کافه شریف اومده دیگه از امام صادق که پیغمبر اکرم روزانه توبه میکرد. راوی گفت چجوری؟ فهمود روزانه میفهمود اتوبو الالله اتوبو الالله. چرا؟ چون این توبه جلب محبت خدا میکنه. ما هم دنبال همینیم. خب این دعای 38 هم در اون حدی خدا کمک کرد به انتها رسوندیم تا ببینیم خدا چی میخواد. خدای به محمد و آل محمد اون چه که ولی بزرگوارت از تو اعتذار کرد، همه ماها رو در پناه خودت از این مبانی حفظ کن. عذر همه ماها رو هم از این مبانی بپذیر. به امام سجاد اگر این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم. و به حمزه حضرت سید الشهدا که امروز سال روز شهادت ایشونه، و به حضرت عبدالعظیم حسنی که سال روز وفات ایشونه، و به این بانوی بزرگوار که به فضل و رحمت خدا ما در محضرشون هستیم، یه صلوات با توجه هدیه کنید که بلکه این دعای ما مستجاب بشه انشاءالله. نگفتید بلند شدید، نگفتید خدا از سر تقصیرتون بگیره، چرا نگفتید؟ قرار شد وقتی پا میشید امام صادق فرمودن بله سبحان را، این سایه آخر سوره صافات رو قرار شد بخونید که امام صادق فرمود خدا پیمونتون رو پر پر بکنه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدا پدر مادر آقای اسلامی رو بیامرزه که یادآوری کرد.